أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر مسدود از قبل حیوانی را به عنوان قربانی همراه خودش داشت و بعد مسدود شد، آیا در قربانی کردن یک حیوان قربانی بشه کافیه یا باید متعدد بشه؟ به این قسمت از بحث رسیدیم که اگر بنا شد که در این مورد، این مورد از موارد اصالت عدم تداخل نباشد، از موارد اصالت عدم تداخل نباشد، اون قاعده تعدد اسباب به تعدد مسببات در اینجا جاری نباشد، اگر مورد اون قاعده نباشد، حکم این مورد با استناد به نصوص و قواعد دیگر چیه؟ خب در این قسمت مرحوم صاحب مدارک فرموده بود که ما به اون از جهت اصل عملی که اثبات البراءه جاری میشه، از جهت دلیل اجتهادی به اون روایت ضراره که داره از مسدود و یذبح فی مکانه، به این روایت ما میتونیم استدلال بکنیم، چون این مقتضای اون روایت اینه که مسدود همین مقدار که قربانی انجام بدهد کافیه. این یذبح فی مکانه شامل همین قربانی که به همراه خودش از قبل داشت، شامل ذبح همین قربانی میشه، دیگه احتیاج به قربانی آخر نیست. این مطلبی بود که صاحب مداره که عنوان کرده یذبح المسدود و یذبح فی از مسدود و یز و فی مکانه شامل این میشه، چون این اون چی که در این هست اینه که همون را، اونی که در روایت هست اینه که یه قربانی انجام بده، یز و فی مکانه، نداره که چه چیزی رو به عنوان قربانی انجام بده، یا حتما قربانی را که انجام میدهد باید به قصد مسدود شدن باشه. این خصوصیات که در اون روایت زراره نیست، چون در روایت زراره این خصوصیات نیست، طبعا به اطلاق همین روایت که از مسدود و یذبح فی مکانه، به اطلاق این روایت استدلال میکنیم، مشکل حل میشه. این فرمایش صاحب مدارک بود. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست؟ صاحب حدائق، اینجا اشکالی که به صاحب مدارک در این قسمت داشت این بود که در اینجا به این روایت شما استدلال نکنید که در اون اومده که المسدود و یذبح فی مکانه، این روایت قابل استدلال برای این جهت نیست، بلکه اونی که فرموده این استدلال صاحب مدارک به این المسدود و یذبح فی مکانه و به اصالت البراءه من الزائد در محل اصل عملی، این محل مناقشه هست. لا یخفا ما فی هذه الادله من تطرق المناقشات الیها. این مستند صاحب مدارک در این قسمت محل مناقشه و محل اشکاله. از هر اینه که ما به روایت رفاعه استدلال بکنیم، نه به این. حالا اشکال این حرف صاحب مداره کجاست که این صاحب حدائق میگه شما اینطوری دلیل نیارید، بلکه بیایید روایت رفاعه رو به عنوان دلیل قرار بدید؟ خب این نسبت به این قسمت بله که صاحب حدایق ناظر به کلام صاحب مدارک بود. یک اسالت البرائی داریم، یه المسدود و یزد و فی مکانی داریم، یه حرفی هم از مرحوم علامه نقل میکنه که علامه هم فرموده که آیه شریفه فین احسرتم فمسی سر من الحر، اینم میگیره، میگه قربانی رو انجام بده، قربانی ولو همون قربانی باشه که به خاطر سوق حد به همراهش آورده بود که بعد مسدود شده. این خب این سه تا مطلبه. چجور این محل اشکاله؟ اشکال نسبت به اصالت بله اشکال نسبت به اصالت البراءه طبعا به این معناست که اینجا وقتی نوبت به اصل براءت میرسه که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، و الا اگه دلیل اجتهادی داشته باشیم مقتضای قاعده اینه که بنای بر اون بذاریم. این یه جهت. جهت دیگه اینه که خب اینجا در محله اصل عملی هم در حقیقت اینجا این چون بالاخره این از مواردی است که علم اجمالی داره به این که بالاخره واجب هست بر او قربانی کردن، ولی یکی هست یا دوتا هست در شک داره. خب دوران بین اقل و اکثر، در دوران بین اقل و اکثر معلوم نیست که احتیاط لازم نباشه، ممکنه در اینجا قائل به وجوب احتیاط بشیم. البته خب این مطالب بنابر مسلک اخباریین قابل گفتن هست، ولی به اساس اون چیزی که در کلمات اصولیین مخصوصا متأخرین از اصولیین منقح شده دیگه، اگر نوبت به اصل عملی برسه و دوران هم بین اقل و اکثر بشه باشه، حتی در اقل و اکثر ارتباطی جای براءته، فضلا از اقل و اکثر استقلالی که مانان و فیاد مصادیق اقل و اکثر استقلالی هست. چون یک گوسفند بله خصوصیت اقل و اکثر استقلالی اینه که علا تقدیر این که واجب اکثر باشد و مکلف اقل را انجام بده، به اندازه خودش تکلیف رعایت شده. این دور نیست که انجام دادن اقل علا تقدیر تعلق به اکثر تلق باشه، برخلاف اقل و اکثر ارتباطی. چون در اقل و اکثر ارتباطی اگر تکلیف متعلق به اقل باشد، مکلف اقل رو انجام داد، واجب انجام شده. ولی اگر واقعا تکلیف متعلق به اکثر بود و مکلف اقل رو انجام بده، در این ترتیب این اقل انجام شده حتی به مقدار خودش هم ذمه مکلف را بری نمی کنه. اقل و اکثر استقلالی اینطور نیست. اقل و اکثر استقلالی اگر اکثر، حتی اگر اکثر هم متعلق وجوب باشه و مکلف اقل رو انجام بده، به مقدار خودش ذمه مکلف بری میشه. خب موارد دین هم از این قبیله، مثلا کسی که شک داره که 100,000 تومان به دیگری بدهکار است یا 150,000 تومان بدهکاره، اگر واقعا 150,000 تومان بدهکارم باشه و این 100 تومان رو بده، به مقدار 100 تومان ذمهش بری شده، نه اینکه فایده نداشته باشه. اقل و اکثر ارتباطی اینطور نیست. در اقل و اکثر ارتباطی اگر نماز 10 جزئی واجب باشه، مکلف 10 جزء رو انجام بده، خب واجب رو انجام داره. ولی اگر 11 جزئی واجب باشه، مکلف 10 جزء رو انجام بده، فایده ای نداره. ما نانوفی میشه از موارد اقل و اکثر استقلالی. دیگه در اقل و اکثر استقلالی که واضح هست جریان براءت، اگر نوبت به اصل عملی برسد، در مرحله اصل عملی جریان براءت واضحه. بله ممکنه گفته بشه که اینجا نوبت به اصل عملی نمیرسه به خاطر دلیل اجتهادی، اون یه حرف دیگه ایه. اگه دلیل اجتهادی در بین باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه. بله بله نه حالا فرض اینه که اون از جهت این که بالاخره یه قربانی انجام داده، این قربانی صد رو انجام داده دیگه، ممکنه اون قربانی اول انجام نشده باشه دیگه. این کلام در اینه دیگه. حالا اگه نوبت به از جهت اگه واقعا استصحاب احرام، بقای احرام موضوع داشته باشه، جلوی اصل براءت رو میگیره، چون اصل براءت نسبت به اون به اصطلاح محل براءت نسبت به استصحاب محکوم است. اگر از جهت خصوصیات احرام شک شده باشه بله اینه، ولی اگر خصوصیات احرام نسبت به او شک نداشته باشیم، فقط در خود این تکلیف فی حد نفسی شک داشته باشیم، خب دیگه این نوبت به اصل عملی نرسد، جای براءت نیست. ولی نوبت به اصل عملی برسه، یعنی دلیل اجتهادی از دست ما گرفته بشه، خب اینجا اصل براءت هست و استصحابی هم در بین نیست. این وجه مناقشه نسبت به اصل البراءت اینه، اما مناقشه ای که نسبت به تمسک به المسدود و یذو فی مکانه یا مناقشه در استدلال به آیه شریفه که المسدود بله فین احسیتم تمسل سر الحد، این که مناقشه داره اینجا عنوان این که المسدود یذو فی مکانه، المسدود یذو فی مکانه، خب این ممکن اینجا گفته بشه که این اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که کسی که مسدود شد باید قربانی بکنه، در مقام تعیین اینکه قربانی رو چجوری انجام بده، اینو که در مقام تعیین نیست، فقط اصل قربانی رو دلالت داره. آیه شریفه هم فین احسیتون و مستر سمین الحد، یعنی قربانی اگر کسی محصور شد ممنوع از حج شد باید قربانی انجام بده، اما در مقام قربانی کردن به چه نحو قربانی را انجام بده در مقام بیان خصوصیات نیست، اصل و تکلیف را بیان میکنه، خصوصیات او را بیان نمیکنه، روی حساب اطلاق نداره، اطلاق در جایی است که در مقام بیان از حیث جمعی خصوصیات باشه و خصوصیتی را ذکر نکرده باشه، غیری را ذکر نکرده باشه، ما به اطلاق او بتونیم اخذ بکنیم. ولی اگر دلیل در مقام بیان یک جهت باشه و در مقام بیان جهات دیگر نباشد که به اطلاق اون دلیل نمیشه تمسک کرد، روی این حساب مثلا اگر در دلیلی که وارد شده کلوم ما امسکن علیکم، در اون روایت که با قلب معلم اگر شکار کردید قلب معلم برای شما شکار را آورد، میتونه شما از این شکار استفاده کنید بخورید، حلال هست، سید قلب معلم برای شما حلاله. خب این آیه شریفه دلال بر این میکنه که وسیله سید کردن فقط این نیست که شما خودتون ذبح حیوان بکنید یا با تیر انداختن حیوان را تسکیه بکنید، یکی از راه های تسکیه اینه که سگ شکاری رو بفرستید، سگ شکاری برای شما بیاره. اگر سگ شما شکاری رفت حیوانی را آورد، شما دیدید حیوان مرده، میتونید این استفاده بکنید. آیه این مقدار رو بیان میکنه و که سید سگ شکاری هم قلب معلم هم سید او هم حلاله، تسکیه هست، احتیاج به فری اودای نداره یا احتیاج به تیر انداختن نداره. اما اینکه حالا که این سید را حلال هست میخواید بخورید، آیا اگر خون در بدنش هست، در بدن این سیر خون هست، اول خونش را تطهیر بکنید بعد بخورید یا همینجور تطهیر نکرده بخورید؟ آیه در مقام بیان این جهاد نیست، روی نظام نمیشه با آیه استدلال بکنیم بگیم که آیه دلالت میکنه، آیه گفته که قلب معلم هر چیزی را آورده بخوره، نگفته که تطهیر نکرد، تطهیر بکنه، چون در آیه تغییر به تطهیر نشده، پس از آیه استفاده میشه که تطهیر لازم نیست. اینجور استدلال صحیح نیست. چرا؟ چون تمسک به اطلاق فرع اینه که اون دلیل مطلق در مقام بیان از این حیث باشه، ولی وقتی در مقام بیان نباشه دیگه نمیشه به اون استدلال کرد. شبیه این اشکال را ممکنه در اون آیه شریفه بله در اون آیه شریفه فین اوفیتون فمستر سره میدل هر یا در روایت زراره که داره المسدود و یذوه فی مکانه به اینم گفته بشه، اونی که از این آیه یا روایت استفاده میشه اینه که تحلل در مبال مسدود احتیاج به قربانی داره، اما قربانی را چجوری انجام بدید؟ قربانی را به قصد خود این انجام بدید یا به هر قصدی انجام دادید کافیه، در مقام بیان از این جهت نیست که شما به اطلاق این ادله بخواهید استدلال بکنید. اگر کلام صاحب حدائق که فرموده استدلال به صحیح زرال المسدود و یذبح فی مکانه و بعد استدلال به آیه شریفه که فین اخفیتون مستقیس ابن الحد، اگه به این نحو توجیه بشه، این اشکال اشکال صاحب مدارک اشکال وجیه هست که ما اینجا از این حید نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم، مگر اینکه کسی در اینجا بگه نه این روایت در مقام بیان همه خصوصیات هست، حتی از جهت اینکه قربانی به چه کیفیت انجام بشه در مقام بیان همه خصوصیات، حتی این جهت هم هست که این ادعاییست که همراه با تکلف اثباتش معونه داره، که چون ممکنه بگیم که اون مقداری که ظاهر اولی آیه و روایت متفاهم عرفی اصل این را اصل لزوم حد را داره بیان میکنه، اما این که کیفیت را بیان نمی کنه، پس به اطلاق او نمیشه استدلال کرد. مال محصول اون حرف دیگه، اون مشابه روایت بعدی، اون روایت صاحب داره که قبول داره، میگه به اون روایت دیگه اخذ میکنه.
قبل اون نواشی ما خودمون میفهمیم که به اصطلاح دو تا قربانی که نیست، وقت بعد مباهده کنه بعد بفرسته محصول، خب یه قربانی دیگه،
یه قربانی میفرست، یه قربانی در جایی که سوغه حل شده باشه یا نشده، کجا در جایی که سوغه حل شده باشه، نه به اون محصولی که سوغه حل جمع کرده یا نه محصولی که سوغه حل کرده، همون روایت رفا میشه، روایت دیگه ندارن که در صحیح زراره که سوغه حل نبود، که اون محصولی که هم محصول شده هم سوغه حل کرده، این همون روایت رفا هست، روایت رفا هم که صاحب داره قبول میکنه دیگه. میگه شما به روایت صحیح زراره که درش اومده که المسدود و یذبح فی مکانه، به صحیح زراره نمیتونید استدلال بکنید، یا به آیه شریفه علامه به آیه شریفه این اخترتون فمستعیف رهد، به این آیه نمیتونه استدلال بکنید. اگه بخواید برای کفایت حد واحد استدلال بکنید، فرموده از هر اینه که به روایت رفاعه استدلال بکنید. چرا؟ چون در روایت رفاعه اومده که شخصی هم سوغ حد کرده هم معصور شده، امام فرمود همون حدیش رو بفرسته، همون حدیش رو بفرستید، دو تا حد که همون حدی که با خودش آورده همون رو بفرستید دیگه، دو تا که نداره که، اینم یک مورد بیشتر نیست. روایت رفاعه قبول کرده صاحب داره، میگه اصلا شما باید به روایت رفاعه استدلال بکنید نه به روایت مثلا صحیح زراره. پس این اشکال صاحب داره که به صاحب مدارک فرموده که شما چرا به روایت از مسعود و یذبح استدلال کردید، به علامه صاحب مدار میگه، به علامه میگه که شما چرا در منتها به آیه هین اوزه هیدون به مستعفر حد استدلال کردید، استدلال شما جای مناقشه داره. توضیح این مناقشه، تقریب این مناقشه اینه که این دوتا دلیل در مقام بیان خصوصیت حد و کیفیت الحد نیستن. ما الان در کیفیت الحد گیر کردیم که آیا حد به خاطر خصوص صد باید باشه یا به خاطر خصوص اون سوق، یا اینکه نه حد به هر نحوی باشه کافیه. خب این بله این مطلبی که یعنی اشکال به صاحب حدائق، اشکال مناقشه صاحب حدائق اینه، ولی در مجموع باز می شود با قطع نظر از روایت رفاعه، با قطع نظر از روایت رفاعه اینو ملتزم به این بشیم، به جهت اینکه ولو در روایت زراره و همینطور در آیه شریفه فرموده که ممنوع قربانی میکنه، ولی بالاخره علایالن آیه خصوصیت او رو بیان نکرده، خصوصیت او رو بیان نکرده، ما در حقیقت نمیدانیم که آیا قربانی لصد یه قیدی داره که حتما به قصد صد انجام بشه یا قید نداره، ذات قربانی رو شما انجام بدید به ای قصد مستاق معمروبه میشه. ما در غیر او شک داریم دیگه. وقتی که در غیر او شک داشتید، این حاصل تقید قربانی صد به این که به قصد تحلل از صد باشه احراز نشده. وقتی که احراز نشده، در ما این مورد از موارد تداخل میشه، تداخل بین دو مأمور به علل قاعده میشه، به این نفع که در بعضی از موارد در مقام انجام عمل قائل به این شدن که میشه دو تا مأمور به را در ضمن یک عمل انجام بدن، به شرطی که یکی از اونها حالت اطلاقی داشته باشه. مثلا اگر کسی نذر کرده است روز پنجشنبه روزه باشه، روز پنجشنبه این هفته روزه باشه، خب از یک طرف به خاطر نذر بره، به خاطر نذر روزه گرفتن برش واجب هست، از طرفی یه روزه قضا هم از ماه رمضان داره، برش واجب هست که روزه ماه رمضان رو بگیره. آیا روز پنجشنبه که روزه بگیره به قصد قضای ماه رمضان بگیره، این هم روزه ماه رمضان حساب میشه، هم قضا حساب میشه، هم وفای به نذر حساب میشه، یعنی هم یک روز از اون قضا انجام شده و هم کفاره هم در کار نیست دیگه، چون در اون روز روزه گرفته. آیا اینجوری هست یا نه؟ در این قسمت در بحث صوم نذری تفصیل دادن، گفتن باید ببینیم نذر او به چه چیزی تعلق گرفته. اگر نذر او تعلق گرفته به اینکه روز پنجشنبه روزه بگیره به خاطر وفای به این نذر، به خاطر اینکه مریض نذر کرده بود که اگه مریضش خوب شد به خاطر وفای به این نذر از باب شکر نسبت به این نعمتی که خدا بهش داده روز پنجشنبه رو روزه بگیره. اگر مقصود او روزه گرفتن به قصد خاص بوده، خب اینجا نمیتواند روز پنجشنبه را با یک روز را به جای هم قضای ماه رمضان حساب کنه، هم روزه نذری حساب کنه. ولی حالا اینکه کدوم یک از اینا لازم است انجام بده، آیا نذر واقع میشه یا واقع نمیشه، اگه سعه وقت باشه که نذر واقع میشه، ولی اگه زیغ وقت باشه نذر واقع نمیشه، اینا بحثای دیگه است. ولی اینکه یک فعل مصداق دوتا نمیشه به این خاطره که چون اون در نهایه نذر قید خاصی اومده. ولی اگه نذرش اینه که نذر کرده بود روز پنجشنبه روزه بگیره، مقصودش این بود که روز پنجشنبه را روزه دار باشه، به هر به این روز پنجشنبه روزه مشروع را انجام بدهد، در این روز روزه مشروع را. خب اگه این نذرش مطلق باشه، خصوص روزه مستحبی نباشه، روزه این که روز پنجشنبه مثلا اول ما یا آخر ما مستحبه به قصد عنوان نباشه، به قصد امتثال او نباشه، بلکه به صورت مطلق باشه، خب اینجا این عنوان، این واجبی را که از راه نذر آمده قید نداره. اصل امساک و صوم هست، اونی که از راه قضا اومده قید داره. خب اینجا این فعل واحد را اگر به قصد ماه رمضان قضای ماه رمضان انجام بده، این مصداق هم مأمور به امر نذری میشه، هم مأمور به قضای شهر رمضان میشه. در جایی که این در مورد نذر اینجوری هست، در بقیه موارد هم به همین صورت گفتن قابل تداخله. مثلا یکی از مواردش نماز قفیله، نماز نافله مغربه. خب در نماز قفیله هم وارد شده که بعد از نماز مغرب دو رکعت نماز بخونه با این کیفیت خاص، در رکعت اول بعد از هم مثلا قرائت این آیات خاص را قرائت بکنه، در رکعت دوم به همین کیفیت، این کیفیت بله به این صورت. ولی در نافله مغرب اونی که اومده اینه که دو تا دو رکعتی بخونه، این دو رکعت نافله نماز، دو رکعت نماز بخونه نافلتن بعد از نماز مغرب، بعد از نماز واجبش این یکی از این دو تا دو رکعتی نماز بخونه. غیری درش نیومده که به چه کیفیت باشه، در رکعت دومش به چه کیفیت باشه، در رکعت اولش به چه کیفیت باشه. روی این حساب اگر شخصی بله یک دو تکتی بخونه به قصد هم به نیت نافله مغرب هم به نیت نماز قفیله، این مصداق هر دو میشه. چرا؟ چون در قسمت نماز میت غیری نیست، در قسمت نافله مغرب غیری نیست. چون غیری نیست منطبق میشه عنوان مطلوب در نافلت المغرب، منطبق میشه بر اون نافله، بر اون نماز قفیله. دیگه لازم نیست که 6 رکعت بخونه که 4 3 تا 2 رکعتی باشه، به 2 تا 2 رکعتی میتونه اکتفا بکنه. خب بر این قاعده رو گفتن هر جا متعلق عهد الامرین مطلق باشه مقید نباشه و متعلق امر آخر مقید باشه، اینجا میشه با فعل واحد عمل مصداق هر دو واقع بشه. در معنوی هم فرض اینه که ما روایت زراره و آیه شریفه رو داریم. خب آیه شریفه اطلاق نداره که دلالت بکنه، بلو از اطلاق آیه استفاده نمی کنه، ولی به هر حال ما در مورد فرض می دانیم که قربانی کردن لازم هست، قربانی کردن لازمه. اما تقید این قربانی به قصد خاص، به عنوان خاص، تقیدش که آیه به سعیه دلالت نکرد، تقیدش مشکوکه. ما نمیدونم اصلا تقیدی هست یا تقید نیست، تقید ثابت نیست. وقتی که تقید ثابت نبود، شک هم داشته باشیم، نوبت به اصل عملی برسه، براءت از این تقید جاری میکنیم. وقتی تقید حاصل نباشه، ما از سعیه زراره اصل الحد را استفاده میکنیم، تقیدش را که نفع کردیم با اصل عملی، نتیجه میشه که در باب صد من ناحیت صد ما یجب علی المکلف، من ناحیت صد ما یجب علی المکلف، فقط اصل اون قربانی کردنه به هر قصدی که انجام بشه. از طرفی دلیلی که دلالت میکرد بر این که کسی که اشعار رو تقلید کرده باید همون قربانی را از بابی که همون را به عنوان این که با او احرام بسته قربانی بکنه، این دوتا با هم دیگه تداخل میکنن، یعنی دوتا عنوان بر یک فعل خارجی واحد منطبق میشه. روی این حساب برای این که در معنوی کفایت را بله قائل بشویم، کفایت را قائل بشیم، لازم نیست که به روایت رفاعه و روایت رفاعه محمد مسلم که صاحب حدایق بهش استدلال کرده به اون روایت استدلال بکنیم تا اون اشکالاتی که بعداً مطرح بشه ملزم به جواب از اون اشکالات باشیم. این تا در اینجا این مسئله نسبت به جایی که سوق حج، بله نسبت به جایی که سوق حج شده و در عینی که سوق حج شده شخص قربانی مسدودم شده، در این فرض حکم مسئله با این با استناد به این روایات به این قاعده درست میشه. ولی اگر کسی کفاره را، اون قربانی کفاره را آورد همراه خودش، یا قربانی به عنوان کفاره قربانی همراهش آورده بود، یا نذر کرده بود که حیوان خاصی را ببره در منا قربانی بکنه، یا نذر کرده بود این حیوان را قربانی بکنه در مسیر حج در مکه، قبل از مکه یا در بعد از مکه در منا، خب نذر کرده بود، این قربانی منظور ذبح را، قربانی که نذر کرده بود ذبح او را به همراهش آورده، مسدود شده در فرض کفاره. در جایی را که مسدود شدن در موردی باشد که همراه او قربانی کفاره است، یا همراه او قربانی است که نذر ذبح او کرده، اینجا چطور؟ آیا اینجا هم این خود بله قابل تحقق است، یا اینجا هم قابل تحقق یا قابل تحقق نیست؟ خب اینجا ممکنه بله در اینجا گفته بشه که اون در اون قسمتی که نذر کرده بود قربانی را انجام بدهد، یه قربانی بکنه در مسیر رفتن به مکه، این قربانی را انجام بده هر جا که شد، خود مکه نشدم قبل از اون، خب این نذر کرده بود قربانی بکنه، آیا با این قربانی که از راه نذر به همراه خودش داره میتواند این قربانی را با به وسیله این قربانی از احرام به خاطر صد تحلل پیدا بکنه یا نه، و همینطور در کفاره میتواند این کار را انجام بده یا انجام نده؟ در این قسمت این محل بله اشکال و محل بحث شده، از جمله در کلام مرحوم خویی فرموده که ما اینجا رو دیگه ملتزم نمیشیم که اگر قربانی کفاره داشته باشه یا قربانی نذری داشته باشه این قربانی را هم این رو هم میتونه در اینجا به عنوان بله این را هم تحلل کفایت بکنه، در تحلل اسد بله کفایت بکنه. چرا؟ به جهت اینکه اینجا خصوصیت از این قسمت پیدا میشه که اون دلیلی که دلالت بر وجوب کفاره کرده یا اون دلیلی که دلالت بر وجوب وفای به نذر کرده در اون دلیل خصوصیت هست. اون دلیل میگه قربانی که به عنوان کفاره میشه باید فقط به همین قید باشه، با قصد دیگه همراه نباشه. دلیل نذرم میگه به خاطر او، اگه کسی نذر کرده این قربانی را، دلیل نذرم میگه به خاطر این که نذر کردی باید قربانی به این قصد انجام بشه. روی این حساب تقید در ناحیه خود اون روایات نذر و روایات کفاره هست. چون اینجا با بله تقید در ناحیه نذر و کفاره هست، دیگه نمیتواند با این قربانی قصد تحلل از احرام بکنه. چرا؟ چون در حقیقت اگر بخواد قصد تحلل بکنه اون کفاره ولو در ناحیه تحلل از حد مشکل نباشه، ولی مصداق عمل به کفاره نیست یا مصداق عمل به نذر نیست. اگر بله اگر قربانی که به همراه آورده از باب کفاره بوده یا از باب نذر بوده، اینجا این یک قربانی کافی نیست، باید دو تا قربانی انجام بده. در حقیقت ایشون تفصیل داده بین جایی که اون قربانی که به همراه خودش داره لسوغ الحج قربانی کرده، یعنی به خاطر اینکه اشعار رو تقلید کرده قربانی رو به همراه داره، یا اینکه به خاطر کفاره نذر در جایی که لسوغ الحد قربانی داشته فرموده کافیه و الا کافی نیست. وجه فرقم اینه که این در اینجا ما به ملاحظه ادله اگر در دو امری که به عنوان مطلوب هست در احد و ما غیر باشد در دیگری غیر نباشد، اگر اون عمل را جوری انجام بدیم که واجد اون مقید باشه این مصداق هر دو واقع میشه. مثل اینکه در نماز قفیله اگر ما دو رکعتی را با کیفیت قفیله بخوانیم هم مصداق نماز قفیله میشه، هم در جایی که احد ما مقیده دیگری مطلقه اگر به کیفیت مقید انجام بشه اینه. خب در مثال سوق حد داخل در این قاعده میشه، ولی در مورد کفاره به نذر اینجا تقید از ناحیه کفاره یا از ناحیه نذر هست. تقید از ناحیه کفاره و از ناحیه نذر هم اقتضا میکنه که فقط به قصد او انجام بشه، به قصد چیزی دیگه انجام نشه. این خصوصیت در او هست. حالا این فرمایش مرحوم خویی در این تفصیل مستند به اینه، بر این اساسه. آیا از جهت صغروی این مطلب تمامه؟ یعنی دلیل ثبوت کفاره میگه حتما به قصد کفاره این قربانی انجام بشه، یا اینکه اون دلیلی که دلال بر کفاره میکنه فقط میگه یه قربانی باید انجام بشه به ای قصد کان؟ این از جهت صغروی جای این بحثه. این که بعض الاعلام در کتاب تعالیق مفسوطه گفتن همون نکته‌ای که در موارد سوغ الحد و مسدود شدن برای کفایت حدی واحد وجود داره. همون نکته در مواردی که قربانی کفاره و نذر همراه بشه با صدقه، اون نکته درش وجود داره. نکتهش اینه که هیچ کدوم قید نداره. جواب این حرف اینه که بله، اگر در ناحیه کفاره قید وجود نداشته باشه، بله این اشکال وارده، ولی در نسبت به دلیل کفاره ممکنه گفته بشه که این فرمایش مرحوم آقای خویی مطابق با ظاهر ادله هست، که این دلیلی که میگه کفاره بده اگه این کار رو کفار انجام دادی، مثلا محرمی از محرمات احرام رو سال قبل انجام داده، برایش کفاره لازم شد، یه گوسفند باید کفاره بکنه، کفاره به عنوان کفاره ذبح بکنه، اون دلیل میگه که این گوسفند رو که ذبح میکنه به همون عنوان، نه به عنوان نه به عنوان دیگر، که مثلا به نحو مطلق نیست. روی این حساب که شخص نمیتواند کفاره محرمات احرامی که سابق بر او بوده با قربانی امسال، اگه امسال بخواد حج بده، حج تمتع انجام بده، بگه که من همون گوسفندی را که از باب کفاره از سال قبل آوردم همین را به عنوان قربانی قرار بدم، این صحیح نیست. چون همونطور که در ناحیه کفاره همونطور که در ناحیه قربانی تقید عقد شده، در ناحیه کفاره هم تقید عقد شده، باید به عنوان کفاره انجام بشه. چون در ناحیه کفاره تقید عقد شده، در این فرق که ساق الحد که هم قارن حد قارن صد سبب آخری مثل کفاره، اینجا باید دو تا قربانی انجام بده، به یه قربانی نمیشه پسند کرد. خب این تا اینجا این خوب بله از جهت خصوصیت دیگه، بله اون دو قربانی هست، اون به تغییر هست از جهت یه خصوصیات قربانی هست، یه خصوصیات داره که در مورد کفاره نیست، یا در اشکال از این طرفه که نه فقط در یک طرفه، از نایه کفاره هم از تقیده، نه فقط در قربانی کفاره تقیده، در نایه کفاره هم تقیده. خب تا اینجا در حقیقت حکم مسئله بر اساس اصل عملی و صحیحه زرارهی که در مسدود وارد شده و آیه شریفهی که مطلق بود نسبت به مسدود و محصول، با این با استدلال به آیه شریفه حکم این مولد بیان شد. ولی کلام در این واقع میشه که آیا با استدلال به صحیحه رفاعه به محمد مسلم ما میتوانیم کفایت حد واحد را اثبات بکنیم یا نه؟ صاحب حدایق فرموده که شما به صحیحه رفاعه استدلال بکنید. از کردم که این از نظر ظاهر دلیل کفاره اینه، شاهدش اینه که نمیشه ملتزم شد به این که اگر شخصی کفاره سال قبل را به همراه آورد، این در منا اون را قربانی کرد، این عنوان کفاره برای صادق هست، عنوان کفاره در اینجا صادق نیست. این صادق نبودن شاهد بر اینه که در کفاره تقید عقد شده. حالا اینکه از روایت رفاعه میشه استفاده کرد یا نه، روایت رفاعه قبلا خونده شده، متن روایت قبلا خونده شده، آیا این روایت برای مانعنفی مورد قابل استدلال هست یا قابل استدلال نیست؟ خب در صحیح رفاعه و همینطور در صحیح روایت دیگه‌ای که از رفاعه بالا شده، عنوان اینه که شخص سوق حج کرد و محصور شده. اولا مورد روایت سوق حدیه، ثانیاً قید احصار رو هم داره، محصوره. محصور در روایات هم به معنای مریض دیگه، ممنوع لمرزنه، سوق حدی هم هست. این روایت زراره مورد سوق حدیه، مورد حصره. محل بحث ما صده، آیا از روایتی که در مورد حص وارد شده ما میتونیم حکم صد را استفاده بکنیم یا نه؟ این متوقف بر اینه که ما قائل به عدم الفرق بین اینها بشیم، بین صد و حد فرقی در این احکام نیست. ولی همونطور که صاحب حضرت گفته اندل اصحاب، این به عنوان یک قاعده عام پذیرفته شده که اگر حکمی در مورد حفظ ثابت بشه در مورد صد هم این حکم ثابته، این به عنوان قاعده عام پذیرفته شده. اگر این قاعده قبول بشه خود در مانعنفی این سیه رفاعه در مورد حفظ وارد شده، حکم در حفظ رو بیان میکنه، به صد هم میتونیم تعدی بکنیم. ولی تا کجا تعدی بکنیم؟ در جایی که با صد سوق حدی همراه شده، ولی در جایی که با صد کفاره همراه شده یا نذر همراه شده دیگه سیر رفاع او رو که دلالت نداره دیگه، چون دلالت نداره دون حساب به سیر رفاع هم نمیشه برای کفاره استدلال کرد. فقط اونی که قابل استدلاله در مورد صد، در مورد سوق حدی منطقه، اینم مبتنی برای اینکه اون قاعده رو ما قبول داشته باشیم و این قاعده در نظر اصحاب مورد قبوله، ولو صاحب حدایق درش تشکیک کرده، ولی بقیه فقها این قاعده رو قبول دارن که مستفاد از مجموع ادله در باب حصر و صد اینه که این احکام در احکام اینا مختلفن الا ما ثبت به دلیل. هر جا دلیل نداشته باشیم خب در مورد حصر ثابت بشه از او تعدی میکنیم به این، که ما اینکه در موارد بله این حرف صاحب بله تشکیل صاحب هدایه در حقیقت برخلاف رأی اونیست که در نظر اصحابه، اما این تشکیل بله مورد قبول اصحاب نیست، ولی بالاخره اشکال صاحب مدارک اشکالیست که قابل توجه هست. ممکنه کسی بگه ما علم به عدم فرق نداریم، تعدی از مورد دلیل به غیر مورد احتیاج به اطمینان به علم به عدم فرق داره. ما احتمال خصوصیت میدیم، وقتی احتمال خصوصیت داده شده نمیشه تعدی کرد. همونطور که در بحث قبلی هم در اون جایی را که اگر قربانی نباشه شب روزه بگیره روایتش در مورد حس وارد شده، آیا از روایت در مورد حس میشه در مورد صدم استدلال بکنیم یا نه؟ اونجا هم ولو عده‌ای از محققین استدلال کردن، ولی اشکال شده بود که ما احتمال فرق میدیم، با احتمال فرق تعدی ممکن نیست. و اینم مسئله بله این در این مسئله در واقع مسئله آخر از مسائل صد بود. بحث بعدی در اینجا در احکام مقام ثانی از این فصل احصار و صد در احکام محصوره. تا اینجا مربوط به مسدود بود، مسدود از حج یا مسدود از عمره، بحث بعدی مربوط به محصوره. محصور یعنی ممنوع از انجام مناسک هست به خاطر مرض. این را در مسئله 447 اول توضیح دادن که مقصود ممنوع از حج به خاطر مرض هست، بعد در مسائل بعدی وارد احکام این شدن. با توجه به این که محصور بالمرض هم یا ممنوع میشه از عمره مفرده یا ممنوع میشه از عمره تمتع یا از اون قسمت حجش ممنوع میشه به در میمونه، طبعا اینجا هم در این سه تا قسمت در سه تا مقام در سه تا موضع باید بحث بشه. موضع اول حکم محصور از عمره مفرده، یعنی که دیگه به خاطر مرض بعد از احرام نمیتواند عمره مفرده را انجام بده.